تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت‌آمیز تصوب یابد. دوم، کرسی‌های ترویجی مسئله محور به حداقل 5 مباحثه روشمند و منطقی میان 2 یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی از دیدگاه‌های یکدیگر و تبیین ایده و رفع سوء تفاهمات اصلاح می‌شود. سومین کرسی که کرسی امروز هم هست، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی است که به هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و غیره جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد گفته می شود. چنان که گفته شد، ساختار کرسی ترویجی امروز با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی است. ارکان این چنین کرسی عبارت است از 1 نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد، 2 نفر ناقد که صاحب کرسی موظف است افسون بر پاسخگویی به انتقادات ناقدین به پرسش‌های حاضر نیز پاسخ گوید، و مدیر جلسه موظف به مدیریت پرسش و پاسخ حاضران در جلسه است. این کرسی با عنوان سواد اخلاقی یکی از رهیافت‌های سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی ایده‌ای است که از سوی خانم دکتر بهار نصیری مطرح شده است. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر، مدیر گروه رشته ارتباطات واحد علوم و تحقیقات تهران و مؤلف چندین کتاب و مقاله در حوزه سواد رسانه‌ای، و جناب آقای دکتر بشیر حسینی، مدیر گروه رشته ارتباطات دانشکده صدا و سیما و همچنین جزء تیم مؤلفان کتاب تفکر سواد رسانه‌ای پایه دهم آموزش پرورش و دارای چندین کتاب و مقاله در این حوزه هستند، در حوزه سواد رسانه. طبق برنامه زمانی، خانم دکتر نصیری به مدت 30 الی 40 دقیقه به ارائه ایده خود می‌پردازند و سپس هر یک از ناقدان به نقد و نظر خیش راجع به این ایده خواهند پرداخت و خانم دکتر نصیری به نقد ناقدان پاسخ می‌دهند. در اینجا با آرزوی توفیق برای خانم دکتر نصیری از ایشان تقاضا دارم ضمن رعایت زمان به ارائه دیدگاه‌های خود بپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران ارجمند و اساتید بزرگوار. تشکر میکنم که قبول زحمت کردن. همینطور سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیزی که با توجه به مشغله های کاری که داشتن فرصت گذاشتن و تشریف آوردن. قبل از اینکه وارد بحث بشم، میخوام در مورد یه مسئله رو که باعث شدش که من ورود پیدا کنم به این بحث در موردش صحبت کنم. اینکه حالا اخلاق و موضوع اخلاق همیشه جزء مشغله های زندگیم بوده و هست، اما همیشه هم سعی کردم که اهمیت اون رو حالا چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظر تا حد امکان رعایت کنم. اما اون چیزی که باعث شدش که بیشتر به این قضیه معطوف بشم این بودش که در این اواخر ما ایرانیان بینمون مسئله اخلاق بسیار دچار افول شده و ما از اون اخلاق حقیقیمون متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها دور شدیم، در صورتی که خب مهمترین اصل در اخلاق این هستش که ما بتونیم اخلاقی زندگی کنیم و با دیگران روابط اخلاقی برقرار کنیم. اگر کسی از من بپرسه که علت این سخن شما چی هستش، من حتما اینو بیان میکنم که برای رسیدن به هر مقصد و هر نتیجه در هر کاری واقعیت این هستش که باید اخلاق رو در صدر قرار دادش و ما باید تلاش کنیم که خودمون رو از اون بیگانه رها کنیم. منظور از بیگانه در واقع همون رذایل اخلاقی هستن که اگر به درون خانه وجودی ما رخنه کنن، ما باید تلاش کنیم اونو بیرون کنیم و منظور از خود در واقع همون فضائل اخلاقی هستن که باید در واقعا خانه وجودی ما واقعا منزل کنن. و به نظر من واقعا زندگی غیر اخلاقی ارزش زندگی کردن رو نداره. اما اینکه صرفا من بخوام فقط یه سری توصیه هایی به رعایت ارزش های اخلاقی یا رعایت الگوهای اخلاقی بکنم، فکر میکنم این کفایت نمی کنه. بنابراین لازم هستش که با یه پشتوانه علمی و به صورت معقولانه این مسئله طرح بشه، و از اونجایی که بحث تخصصی من که سالها هستش، هم مورد علاقه هم هستش و هم سالها هستش که در مورد اون کار میکنم، بحث سواد رسانه‌ای هستش. خواستم که در واقع یک پیوندی برقرار کنم بین سه مؤلفه سواد رسانه‌ای، سواد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، که خب هدف از این مطالعه هم که خدمتتون عرض خواهم کرد این هستش که این سه مؤلفه میتونه در کنار الزامات عاملیت انسانی به عنوان رسانه در بستر جامعه در واقع مورد توجه قرار بگیره و زوایا و افقهایی که پیش روی این مفاهیم هستش من سعی دارم که اینها رو بازگشایی کنم و در موردشون صحبت کنم. این که خب به هر حال تجربه نشون داده که سواد اخلاقی و اخلاق میتونه ستون فقرات تمام موضوعاتی باشه که انسان با اون سر و کار داره، یعنی اخلاق به هر حوزه‌ای که وارد بشه اون چارچوب قداست و اون عیار ارزش‌های انسانی رو با خودش به همراه میاره و در واقع اخلاق میتونه هر چیز رو از آفت‌ها حفظ کنه و جهت صحیح و درستی رو برای اون ترسیم کنه. و در این بین ما انسان‌ها در عصر رسانه‌ها خودمون به عنوان یک رسانه هستیم و نباید به عنوان یک مخاطب ساکن و منفعل باشیم در برابر پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم و باید به صورت آگاهانه، عمیق و دقیق در واقع بتونیم محتوا و اخلاقمند محتوای پیام‌های دریافتی رو مورد بررسی قرار بدیم و مسئولیت بیشتری اونها رو بازنشر بدیم. اما لازم میدونم که وارد یک سری کلیدواژه هایی که در این بحث هستش بشن. اول مفهوم سواد هستش که خب همونطور که همه ما میدونیم بحث سواد یک مفهوم هستش که حالت اکتسابی داره، یعنی در این اکتساب بیانگر این هستش که یک سری مهارت ها و توانایی هایی هستش که به طور زیستی و در فرایند رشد به صورت خود به خودی در انسان اتفاق نمیفته و باید بر اساس یک سری دلالت های مفهومی که حالا شامل تلاش، برنامه ریزی، قصدمندی و آگاهانه عمل کردن هستش در واقع این سواد کسب بشه. اما بحث مفهوم سواد رسانه‌ای خب یه واژه دیگه پیوند میخوره سواد در حوزه تخصصی که وجود داره، بحث رسانه هستش. همونطور که همه ما میدونیم رسانه در عصر حاضر فقط یک ابزار نیستش، بلکه فضا، ساختار و محیط ما رو تشکیل میده و این رسانه میتونه در امتداد وجود ما باشه، یعنی در امتداد چشمهای ما، گوشهای ما، دستهای ما، حس لامسه، حتی بویایی و چشایی ما باشه. خب بنابراین وقتی که ما داریم از رسانه صحبت میکنیم از تکنولوژی هایی صحبت میکنیم که فراتر از ابزار هستن، یعنی تکنولوژی هایی هستن که کارکرد اولیه و اصلی اونها کاربست نمادها، معناها و معناهایی هستن که نیاز به رمزگشایی دارن. در امری ما داریم از تکنولوژی های فرهنگی صحبت میکنیم که با تکنولوژی های غیر فرهنگی کاملا متفاوت هستن. مثلا اتومبیل یک تکنولوژی غیر فرهنگی به حساب میاد چون کاربست اولیه اون حمل و نقل و جابجایی هستش. حالا میتونه در معنای ثانوی، دلالت های مفهومی اون در معانی ثانویه اون این باشه که وقتی میبینیم یکی خودرویی رو داره، یه اتومبیلی رو داره، حالا میتونیم پی به پایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اون فرد ببریم، ولی اتومبیل نمیتونه یک تکنولوژی فرهنگی به حساب بیاد. بنابراین امروز ما داریم از شکلی از زندگی، فرام آف لایف، صحبت میکنیم که در اون شیوه های دیدن ما، خواندن ما، اندیشیدن ما و حالا به طور دقیق تر شیوه های بودن ما دچار تغییر شده و رسانه شده بخشی از وجود و هستی ما. و در این بین لازم هستش که خدمتتون عرض کنم که وقتی که ما صحبت از رسانه ها میکنیم، رسانه ها اهم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کتاب، همه اینها در واقع به طور فزاینده اخبار، اطلاعات و سرگرمی هایی رو دائما به ما و فرزندانمون ارائه میکنن که اینها میتونن نقش بسیار مهمی در شکل دهی و نفوذ به عقاید ما، دیدگاه های ما، نگرش ها و باورهای ما داشته باشن. یعنی ما از صبح که توسط ساعت موبایلمون از خواب بیدار میشیم، زنگ ساعت موبایلمون از خواب بیدار میشیم، تا وقتی که ضمن تماشای برنامه‌های تلویزیونی آخر شب یا چک کردن تلگراممون لحظه خواب به خواب میریم، تحت تاثیر شاید ده ها و صد ها نماد، اندیشه و تفکر قرار میگیریم داریم که اینها نه صرفا از طریق عناوین روی جلد مجله ها و روزنامه ها، نه از طریق صرفا برنامه های خبری تلویزیون به ما ارائه میشه، بلکه میتونه به طرق مختلف به ما این پیام ها ارائه بشه. یعنی وقتی بیلبورد ها رو در بزرگراه ها میبینیم، در فضای شهریمون مجسمه ها رو در میادین میبینیم، یا نقاشی ها، کاریکاتور ها، همه اینها حاوی پیام هستش. یعنی وقتی ما صحبت از رسانه میکنیم، لطفا ذهنتون رو معطوف کنید به هر آن چیزی که میتونه حاوی پیام باشه. الان ساعتی که در این اتاق هستش برای ما پیام داره، داره وقت رو به ما نشون میده، یا نوع پوشش ما برای همدیگه میتونه حاوی پیامی باشه. بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله، حتی اسکناس هم یک رسانه هستش، به خاطر اینکه بازگو کننده هویت یک کشور هستش. ما با دیدن اسکناس میتونیم در واقع اون هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور پی ببریم، نقشه اون کشور، نحوه پوششش و زبان اون کشور. بنابراین در سواد رسانه‌ای ما به دنبال این هستیم که اون ایده اصلی و در واقع درون مایه هایی که در یک پیام هستش رو رمزگشایی کنیم و اونها رو مورد نظر قرار بدیم. اما نکته که وجود داره این هست، زمانی ابوالفضل بیهقی میگفت هر کتابی ارزش یک بار خواندن رو داره. حالا اگر ما بدون توجه به عنصر زمان و با توجه به عصر انفجار اطلاعات این صحبت رو بپذیریم و سرمشق زندگی خودمون قرار بدیم، واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد در دورانی که ما با ضیق وقت و کمبود وقت مواجه هستیم و دیگه هر چیز که خاراید نمیتونه روزی برای ما به کار بیاد. ما در عصر وفور دانش و اطلاعات هستیم که آواری از این داده ها و دانش در واقع روی ذهن و روان ما هستش. باید حالا چه کاری انجام بدیم؟ سواد رسانه‌ای هدفش این هستش که ما دست به انتخاب بزنیم، پیشنهادهای سالم رو انتخاب کنیم و از بین این پیشنهادهای سالم اون چیزهایی که میتونیم بر اساس نیازمون ازشون بهره برداری کنیم به حافظه‌مون بسپاریم. و ابزار و وسیله، حالا این گزینش به ویژه در حوزه پیام و خوراک‌های ذهنی، در واقع مجهز شدن به تفکر غربالی به جای تفکر اسفنجی هستش. یعنی به جای اینکه هر چیزی رو که می‌بینیم جذب ذهنمون کنیم، سعی کنیم که با یک تفکر غربالی که استعاره‌ای هستش از تفکر انتقادی مواجه بشیم. چون همونطور که می‌دونیم روح حاکم بر سواد رسانه‌ای و اون قلب تپنده سواد رسانه‌ای تفکر انتقادی هستش، که دیگه بر اساس این معرفت و مهارتی که شهروندان به دست میارن، دیگه هر چیز که پیش آید رو خوش آمد نمیگن بهش، بلکه سعی میکنن که داده ها و اطلاعاتی رو درون ذهنشون وارد کنن که نسبت به اونها نیاز احساس کردن یا ضرورتش رو احساس کردن. بنابراین ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. حتی یک داستان حکیمانه ای هم هستش که به ظاهر به نظر من پرسجو کردم این داستان کاملا درست هستش. حاجب یکی از بزرگترین متکلمین معتزلی مسلک جهان اسلام که در زمان خودش چیزی بالغ بر 350 کتاب تألیف کردن و فردی بسیار خوشنویس و خوشبیان بودن، خب در اتاق خودشون کتاب های زیادی رو در سه طرف اتاقشون داشتن، ردیف به ردیف این کتاب ها رو چیده بودن. خب همونطور که همه ما میدونیم، کتاب های قدیمی هم کاغذ های خیلی ضخیمی داشتن، هم بسیار قطور بودن، هم جلد های چرمی داشتن. خلاصه جابجا کردن اینها بسیار کار شاق و سختی بود. روزی حاجب میاد یکی از این کتاب ها رو برای استفاده کار علمی خودش بیرون بکشه و این باعث میشه که این کتاب ها که روش بوده بریزه رو کتاب های سمت مقابل و حالا سه طرف کتاب هایی که ردیف به ردیف چیده شده بودن، اینها همه آوار میشه بر سر حاجب و حاجب زیر این آواری از این کتاب ها جان میده. حالا بیان نمادین زمان ما هستش، یعنی ما هم در عصر ما هم داره یه همچین اتفاقی میفته که ذهن و روان ما داره در اثر این حجم و آوار اطلاعات واقعا داریم جان میده ذهن و روان ما. و حالا باید در مقابلش چه موضعی اتخاذ کنیم؟ وقتی که شما در مورد هر موضوعی میبینی که دهها و صدها نظر، اندیشه و تفکر وجود داره، چاره ای نداریم که دست به گزینش و انتخاب بزنیم تا روان و ذهن ما مثل تن حاجز زیر آوار اطلاعات نمونه.
بنابراین به نظر میرسه که بهترین راه این هستش که ما بیان اندیشه هامون رو حرس کنیم، یعنی حرس جنگل اندیشه هایی که دائما با اونها مواجه هستیم و سعی کنیم که ساماندهی کنیم اطلاعاتی رو که با اونها مواجه میشیم. و واقعا عادلانه نیستش که ما یک عده برای ما تشخیص بدن که چه پیامی برای ما مناسب هستش و ما از اونها صرفا فقط استفاده کننده باشیم، در برابر اونها منفعل و تسلیم پذیر باشیم. عادلانه نیستش که ما از مصرف رسانه‌ایمون هوشیار نباشیم. عادلانه نیستش که واقعا فرزندان ما در برابر تصاویر خشن قرار بگیرن. پس برای غلبه بر این بی‌عدالتی ها لازم هستش که مجهز بشیم به مهارتی به اسم سواد رسانه. و سواد رسانه روش در واقع درست اندیشیدن هستش درباره اون چیزی که میخوانیم، میبینیم و میشنویم و مینویسیم. و در واقع سواد رسانه حمایت ایجاد نمی کنه، یعنی باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که سواد رسانه بیشتر آماده وظیفش آماده سازی مخاطبین هستش. سواد رسانه بر پایه تدارکگری هستش، نه مسئولیت سازی. یعنی نباید فکر کنیم که اگر فرزندان ما رو بخوای مجهزش میکنیم به سواد رسانه یعنی محدودیت براشون ایجاد کنیم، هر اون چیزی که من میگم رو ببینن، بشنون، بخونن و با اون مواجه بشن. نه، اینکه شما فقط باید آماده کنید اونها رو و خودشون این قدرت رو پیدا کنن که دست به انتخاب بزنن. و سواد رسانه‌ای در این حال مخاطب خاص نداره، یعنی هدفش همگانی کردن و عمومی سازی هستش و ترویج اون در کل جامعه هستش، یعنی از خردسالان گرفته تا کهنسالان میتونه در بر بگیره. و به هر حال میتونیم بگیم که سواد رسانه‌ای بر اصل مسئولیت استوار هستش و مسئولیت اصلی و آغازین سواد رسانه‌ای هم بر عهده خود فرد هستش. یعنی هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در هیچ زمینه‌ای به نظر من اتفاق نمی‌افته مگر اینکه خود شخص بخواد این اراده رو در خودش تقویت کنه و بخواد پاسخگوی سواد رسانه‌ایش باشه. نهادهایی مثل خانواده، حکومت، مدرسه، نهادهای مذهبی گاهی ممکن هستش که باعث ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان بشن، گاهی هم ممکن هستش که مانع از اون بشن. بنابراین سواد رسانه‌ای زمانی موضوعیت پیدا می‌کنه که اراده‌ای در میان باشه. اما در مورد مفهوم اخلاق، خب اخلاق میتونه یک معنای لغوی و یک یا چند معنای اصطلاحی براش در نظر بگیریم. خب معنای ساده لغوی اون در واقع همون روش زیستن هستش و مجموعه قواعد رفتار انسانی رو تشکیل میده. اما در معنی اصطلاحی اون در واقع اخلاق بایدها و نبایدهای حاکم و بر زندگی انسان‌ها هستش که اون درست بودن و نادرست بودن اون بایدها و نبایدها رو در زندگی انسان ترسیم می‌کنه. و از این لحاظ میتونیم بگیم که اخلاق میتونه جایگاه بسیار مهمی در بحث سواد رسانه‌ای داشته باشه. اما مفهوم سواد اخلاقی که شاید بشه گفتش که سواد اخلاقی به ما کمک میکنه تا درباره اخلاقیات بهتر فکر کنیم، نظرگاه های ما رو بهبود میبخشه و عمق و سنجیدگی بیشتری میده و تفکر ما رو نسبت به موضوعات اخلاقی ارتقا میده. و در سواد اخلاقی ما با مسائل و موضوعات زندگی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و باید تفکر خودمون رو در مورد اخلاقیات اصلاح کنیم و سامان ببخشیم. در فرایند رشد و نمو می‌شنویم که به ما میگن که چه چیزی خوب هستش، چه چیزی خوب نیست، چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری رو نباید انجام بدیم. خب ما همه اینها رو معمولاً از والدینمون، آموزگارانمون، دوستانمون و جامعه می‌شنویم. اما وقتی به یه مقطعی از سنی می‌رسیم، به نظر من باید سرانجام به این ارزش ها بر اساس اتخاذ یک موضع بهش جهت بدیم و موضع خودمون رو در قبال بحث اخلاقی مشخص کنیم و خودمون در قبال اون صاحب عقیده بشیم. و بهترین و عاقلانه ترین راه هم در این روش این هستش که ما مجهز بشیم به سواد اخلاقی. اما به دلیل جوان بودن مفهوم سواد اخلاقی باعث شده که در خصوص تعریف و مؤلفه های معنایی اون اشتراک نظر عمومی اینجا نوشته نداشته باشه و اشتباه تایپی هستش وجود داشته باشه و دامنه بررسیش چندان وسعت پیدا نکنه. خب دیدگاه های مختلفی وجود داشت. من سعی کردم که از این مؤلفه های معنایی در سواد اخلاقی که نخستین بار توسط نانسی توانا تبیین شده استفاده کنم. مؤلفه هایی مثل حساسیت اخلاقی، اکتشاف اخلاقی، پتانسیل اخلاقی، مهارت های استدلال ورزی اخلاقی. و سعی کردم که اینها رو پیوند بدم با بحث سواد رسانه‌ای و در واقع مسئولیت اجتماعی. اولین بحثی که وجود داره بحث حساسیت اخلاقی هستش که در واقع به معنای فهم اخلاقی و داشتن علایق و دغدغه‌های اخلاقی در مورد موضوعاتی هستش که با اونها مواجه میشیم. یعنی رویکرد حساسیت اخلاقی به گونه‌ای هستش که در سواد رسانه حساسیت بیشتری درباره انعکاس، تقویت و شکل‌گیری پیام‌ها داشته باشیم. و در واقع حساسیت اخلاقی هم امری از پیش موجود و به صورت وراثتی نیستش، یعنی برای رشد و پرورش اون حتما لازم هستش که آموزش های به موقع و تمرین های مکرر اتفاق بیفته تا این حساسیت در ما شکل بگیره. و بسیاری از کنش های غیر اخلاقی فردی و اجتماعی خب به دلیل نهادینه نشدن همین بحث حساسیت اخلاقی در افراد هستش. نمونهش دانلود غیر مجاز آهنگ از اینترنت هستش که خب این به تعهد فرد افراد وابسته هستش خیلی وقتا که چقدر این حساسیت اخلاقی رو در خودشون تقویت کردن. حالا ممکن هستش که از نگاه فردی که مطلبی یا آهنگی رو دانلود میکنه از اینترنت این امری بیرون از حوزه اخلاق باشه و لازم نیست در مورد اخلاقی بودن یا نبودن اون کنترلی اتفاق بیفته. ولی در بحث اگه بخوایم پیوند بدیم این بحث رو با سواد رسانه‌ای میگیم که اتفاقا فردی که این جنبه از سواد رسانه‌ای رو داشته باشه نسبت به متون اهم از متون نوشتاری، دیداری، شنیداری حساسیت داره و بدون ذکر منبع، بدون اینکه اطمینان داشته باشه از اعتبار پیام اون رو منتشر نمی‌کنه و با حساسیت بیشتری و مسئولیت اجتماعی بیشتری اون رو منتشر می‌کنه در جامعه. اما بحث بعدی بحث در واقع اکتشاف اخلاقی هستش که اکتشاف اخلاقی در واقع توانایی فهم این مطلب هستش که آیا موقعیتی که ما در اون قرار گرفتیم اخلاقی هست یا نه و اینکه میتونیم در مورد این موقعیت چه تصمیم گیری هایی رو اتخاذ کنیم. و مهارت های اکتشاف اخلاقی در واقع همون قدرت کشف و رونمایی از آموزه های اخلاقی هستش که مستتر و پنهان هستش در پیام ها و دستیابی به یک افق معنایی که در جهت گسترش و توسعه اون معانی واقعی که برداشت میشه از پیام اتفاق میفته. اما برای اکتشاف اخلاقی ما میتونیم 5 فرمان کلیدی رو داشته باشیم که اینو میتونیم ارتباط بدیم با بحث سواد رسانه. اول اینکه خب باید بتونیم تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنیم به این معنی که پیش از اینکه هر تصمیم بگیریم مستلزم این هستش که ما با دیگران ارتباط درستی برقرار کنیم، از دیگران بپرسیم که حالا این تصمیمی که حالا من میگیرم میتونه چه نتایجی داشته باشه، دلایل موافق و مخالفمون به چه صورت هستش، چه شغلی رو میتونم انتخاب کنم. دومین مرحله حالا از این فرمان هستش که زندگی خودمون رو با باورهای اخلاقیمون هماهنگ و همسو کنیم به این معنی که در واقع باورهای اخلاقی خودمون رو در زندگی بسیار جدی بگیریم و اونها رو در زندگیمون به مرحله عمل برسونیم، چون خیلی از ما اخلاقیات رو میدونیم چه اموری رو شامل میشه اما وقتی که پای عمل میرسیم خیلی پایبند به اونها نیستیم، در صورتی که باید سعی کنیم که از الگوهای شخصی استفاده نکنیم، اینکه بگیم که بله این درست هستش اما من بهش اهمیتی نمیدم. خب باید بر اهمیت درستکاری واقعا پافشاری. مسئله بعدی این هستش که درباره اعمال مشابه ارزش‌گذاری های مشابهی در زندگی داشته باشیم، یعنی برای تمام اعمال و اشخاص و تمام پیام هایی که باهاشون مواجه میشیم یک معیار مشخص و واحدی استفاده کنیم و درباره دوراهی های اخلاقی که بهشون میرسیم بر اساس اون معیار سنجش مواجه بشیم و اصول و دلایلی هم که براش میادیم برای همه یکسان باشه حتی برای شخص خودمون. چهارم این که خودمون رو به جای دیگران بگذاریم، یعنی همدلانه با پدیده ها مواجه بشیم. اگر خودمون در چنین شرایطی بودیم واقعا چه واکنشی نشون میدادیم، و اینکه بتونیم نظرگاه های دیگران رو فهم کنیم و با فاهمه باهاش مواجه بشیم، نه اون رو بدون دلیل رد کنیم نه بدون دلیل بپذیریمشون، و اینکه در نهایت خودمون رو جای دیگران با دیگران طوری رفتار کنیم که تمایل داریم که با ما رفتار بشه. خب این مسئله بسیار مهم هستش، چون از اونجایی که ما انسان ها همیشه دنبال منافع شخصیمون هستیم و یه حب به ذات داریم و اون خودگزینی برامون همیشه در مرحله اول در نظر گرفته میشه و دنبال این هستیم که بیشترین منافع رو به سمت خودمون جلب کنیم و دفع مزار از خودمون داشته باشیم، باعث میشه که گاهی اوقات منافع دیگران رو در نظر نگیریم. ولی اینجا اکتشاف اخلاقی تاکید بر این نکته داره که ما در کنار خودگزینی و خودمحور بودن باید دیگرگزینی هم داشته باشیم، منافع دیگران رو هم در نظر بگیریم، خصوصا در انتشار پیام ها. اما پتانسیل اخلاقی یکی دیگه از مؤلفه های سواد اخلاقی هستش که حالا بعد از کشف اخلاقی بودن موقعیت نوبت به ارزیابی میزان اخلاقی بودن اون میرسه، که نانسی توانا کدهای اخلاقی رو در مورد پتانسیل اخلاقی معرفی میکنه و اشاره میکنه به توجه به امنیت، سلامت و آسایش همگان و اینکه قابل اعتماد بودن برای همه با. یعنی مهارت پتانسیل اخلاقی در سواد رسانه‌ای توجه به احترام و به شأن و کرامت انسانی افراد هستش، فارغ از ملیت، نژاد، جنسیتشون، که میتونه خیلی مهم باشه. به ویژه در پیام ها ما خیلی اینو احساس میکنیم. خیلی وقتا میشه که ما به دلیل اون آموزش‌های اجتماعی و اون تربیت اجتماعی که داریم نسبت به گروه خاصی همیشه موضع می‌گیریم، در صورتی که لازم هستش که ما بیایم یه بازنگری و تجدید نظر کنیم در دیدگاه‌هامون، سعی کنیم تجربه‌های جدیدتری رو کسب کنیم، اطلاعات بیشتری رو در مورد اون گروه یا اون پدیده اجتماعی که ما قبلاً همیشه با تعصب باهاش برخورد می‌کردیم، این اطلاعات رو بیشتر کنیم، شاید موضع ما تغییر پیدا کنه. و این همون پتانسیل اخلاقی هستش که باید در وجود افراد تقویت بشه. و همینطور بحث صداقت در پتانسیل اخلاقی بسیار مهم هستش و همینطور مبنایی ترین در واقع مسئله هنجار ارتباطی که ما باهاش مواجه هستیم بحث صداقت هستش. چرا که اگه صداقت در جامعه وجود نداشته باشه، افرادی که به هم اعتماد نخواهند کرد و برقراری ارتباط در واقع دچار مشکل خواهد شد. بنابراین صداقت در واقع سنگ بنای ارتباطات اجتماعی و بحث پتانسیل اخلاقی هستش. این ویژگی حتی ما رو به نتایج امور و عاقبت امور هم سوق میده. اینکه ببینیم که اگر ما عملی رو انجام میدیم متعهد بشیم و مسئول بشیم در مورد عواقبی که میتونه اون عمل ما داشته باشه، که یکی از اونها میتونه همین بحث انتشار پیام ها باشه. بحث استدلال ورزی اخلاقی هستش که پیاژه استدلال ورزی اخلاقی رو فرآیند داوری آگاهانه درباره خوبی یا بدی کنش‌های انسان تعریف می‌کنه و این سری مهارت‌هایی رو هم ارائه میده که شامل این که خب ابتدا ما اگر می‌خوایم که استدلال ورزی داشته باشیم، خب این استدلال ورزی نباید با دلیل تراشی مترادف در نظر گرفته بشه، باید این سلسله مراتبی رو در موردش رعایت کنیم، همونطور که در واقع در قرآن هم اومده قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، که یک سخن و دلیل روشن بیاورید اگر راست میگویید. یعنی برهان اینجا به معنی سخن روشن هستش که در قرآن اومده. و در استدلالگرایی ما باید از اون نیروهای باوراننده استفاده کنیم و کسایی که واقعا نسبت به حوزه اخلاقی بی باور هستند به مرز باور بکشونیم از طریق استدلالگراییمون. و اگر این نیروهای باوراننده یا قدرت استدلالگرایی در جامعه مفقود بشه و کسی استدلال نکنه در مورد اموری که انجام میده، تصمیماتی که میگیره، جامعه یا فریبکاری جایگزینش میشه یا خشونت. حالا برای کسانی که ذهنهای ساده لوح دارن و زود باور هستن، که حالا عوام الناس میگن، این افراد خب فریبکاری براشون واسطه میشه به جای استدلالگری. و برای کسانی که ذهنهای تیز و ذهن زیرکی دارن که خواص هستن، خشونت جایگزین بحث استدلالگری میشه. بنابراین ما باید در بحث استدلال ورزیمون اگر میخواییم مورد توجه قرار بدیم، ابتدا باید خود اون موضوع، مسئله، اون پدیده رو روشن کنیم که برای وضوح به مسئله ما میتونیم اطلاعاتی در قدم اول در مورد جمع‌آوری کنیم. دومی که نظرات و دیدگاه‌های دیگران رو در مورد اون مرور کنیم. بعد نوبت به تفکیک و دسته‌بندی نظرات و بررسی دلایل موافق و مخالف در مورد اون موضوع هستش. و اینکه نقطه اوج این فرایند زمانی هستش که ما میتونیم موضعی رو نسبت به اون تصمیمی که گرفتیم و اون دلیلی که براش قائل هستیم اتخاذ کنیم، یعنی از چند مقدمه به یک نتیجه برسیم. اما استاد مطهری حالا در این خصوص، من در کتابشون میخونم که در مورد شیوه های صحیح کتابخوانی مراحلی رو معرفی کردن، اینکه انسان کتاب رو بار اول به قصد لذت میخونه. من حالا اینو تعمیمش میدم به تمام پیام هایی که ما با اون میتونیم مواجه بشیم. حتی شما وقتی یک فیلم نگاه میکنیم، ممکنه بار اول به قصد لذت و سرگرمی با اون مواجه بشیم، چون در بار اول ما میخوایم یه تصویر کلی از کتاب در نظرمون بیاد و در این صورت نمیتونیم در بار اول با یک بار خوندن یک کتاب در مورد اون قضاوت عادلانه ای داشته باشیم. بار دوم میخونیم برای اینکه جزئیاتش رو به دست بیاریم، چون حتی قوی ترین حافظه ها هم نمیتونه با یک بار خوندن در مورد کتاب نه اون رو به ذهن بسپاره نه در مورد اون اظهار نظر کنه. و به نظر من بار دوم باید یه خورده همدلانه کتاب رو بخونیم، یعنی انگار که داریم صحبت‌های دوستمون رو گوش میدیم وقتی بار دومون کتاب رو میخونیم. بار سوم نقادانه میخونیم و سعی میکنیم پرده از اون نقاط ضعف و ایرادهایی که بر اون وارد هستش برداریم. و در دور بعدی خب باعث میشه که ما به یه تجزیه تحلیل و یه دسته‌بندی از مطالب برسیم و بدونیم که خب حالا چه مطالبی رو میتونیم به ذهنمون بسپاریم. و استاد مطهری معتقد هستش که اشتباه هستش که ما یک کتاب رو فقط از سر سرگرمی بخونیم و قبل از اینکه درست جذب ذهنمون نشده اطلاعات اون و فرصت تجزیه تحلیل اون رو پیدا نکردیم، به سراغ یه موضوع دیگه بریم. یعنی امروز کتب تاریخی بخونیم، فردا کتب مذهبی، روز بعد کتب روانشناسی، اینها همه مخلوط میشن و حکم انباری بی‌نظم رو پیدا میکنن. و به اعتقاد استاد مطهری انسان رشید کتاب‌ها و مطالبی رو که برای خودش لازم میدونه رو جمع‌آوری میکنه، مطالعه، دسته‌بندی میکنه و بعد از یادداشت اونها رو به ذهن میسپاره و مکررن به اونها رجوع میکنه. این مطلبی بودش که حالا در مورد بحث استدلال ورزی به نظر اومد شاید مرتبط باشه خدمتتون عرض کردم. اما بحث اینجا خانم دکتر ایشانی به من پیام میدن که بعد فرصتم داره تموم میشه. من سعی میکنم در حد 5 دقیقه سعی کنم جمع‌آوری کنم مطالبمو. بحث اخلاق و رفتار ارتباطی هستش که خب رفتارهای ارتباطی تنوع دارن، اما ما حداقل 3 نوع رفتار ارتباطی رو داریم. رفتار ارتباطی درون شخصی که ارتباط من با من هستش، رفتار ارتباطی بین شخصی من با دیگران، و رفتار ارتباطی برون شخصی که من با نهادها، سازمانها و حتی غیر از انسان مثل محیط زیست میتونم داشته باشم. حالا اخلاق به نظر میرسه که در هر نوع رفتار ارتباطی باید مبتنی بر رعایت حقوق کسی باشه که ما با او در ارتباط هستیم. یعنی اگر مثلا من در ارتباط درون شخصیم با خودم دارم ارتباط برقرار میکنم، دغدغه من باید حقوق شخص خودم باشه، با خودم رو راست باشم، خودم رو غافلگیر نکنم، خودشناسی، خود ارزیابی و خود محاسبه گری داشته باشم در کارها. این دو از جمله رفتارهای اخلاقی هست. اما از اون طرف هم خودفریبی و خودباختگی از جمله رفتارهای غیر اخلاقی به حساب میاد. پس وقتی که رفتار درون شخصی بود، حقوق من با خود من ملاک هستش. حالا در بقیه انواع ارتباط در واقع حقوق طرف ارتباط ملاک هستش. یعنی ما باید همیشه اینو مد نظر داشته باشیم که شما حق دارین و من تکلیف دارم. یعنی ما زمانی میتونیم به بلوغ اخلاقی برسیم که در مقابل دیگران یک تعهد و مسئولیت اجتماعی رو قبول کنیم. حالا متاسفانه در الگوهای ارتباطی که گاهی اوقات ما در جامعه میبینیم اینطوری نیست. مثلا استاد میگه من حق دارم و شما دانشجوها وظیفه داریم که کارهایی که من گفتم رو انجام بدیم، یا پدر خانواده میگه من حق دارم، زن و بچه من وظیفه دارن که از من پیروی کنن، یا رئیس مدیر یک مجموعه میگه من حق دارم و کارمندان زیر دست من وظیفه دارن که فرمانبری کنن از من. در صورتی که اخلاق درست وارونه کردن این مسئله هستش، یعنی اینکه دیگران حق دارن و من وظیفه دارم و تعهدی در قبالشون دارم. پس اخلاقی رفتار کردن یعنی دغدغه پایبندی و مسئولیت در قبال دیگران رو داشتن هستش، و سواد اخلاقی هم پایبندی به این مسئله هستش. حالا این میتونه در مورد اشخاص حقیقی باشه یا اشخاص حقوقی باشه. یعنی همونقدر که ما از یه پزشک انتظار داریم که اخلاقی عمل کنه و مسئولیت اجتماعیش رو رعایت کنه، از یک بیمارستان هم یه همچه انتظاری داریم. اگر از یک دانشجو یا یک پژوهشگر انتظار داریم که اخلاقی عمل کنه، از یک دانشگاه و یک پژوهشگاه هم متقابلا انتظار داریم که اخلاقی عمل کنه. و نگاه فردگرایانه به اخلاق متاسفانه اون رو به بن‌بست می‌کشه. دلیلش هم این هستش که میشه سفرهای بسیار اخلاقی داشت که سفارتخانه‌هاشون اخلاقی نیستش، یا مدیران اخلاقی داشت که متاسفانه مجموعهشون و سازمانشون اخلاقی نیستش. و بنابراین همونطور که حالا در تولید کالا همیشه کیفیت کالا مد نظر هستش، در تولید فکر هم به نظر میرسه که باید یک ممیزی اخلاقی وجود داشته باشه و خودمون رو مجاب کنیم تا پیام‌هایی که به دستمون میرسه مورد آزمون قرار بدیم و بگیم که حالا بر اساس این ممیزی اخلاقی من میتونم با این پیام مواجه بشم. و من جایی میخوندم در کتابی که تولد اخلاق در جامعه باید اون فرایند طبیعیش رو طی کنه و باید پله پله اتفاق بیفته، اون سلسله مراتبش رو طی کنه. اگر تولد اخلاق در جامعه سزارینی باشه، ممکن هستش که اون نوزاد زنده نمونه. بنابراین اخلاق واقعا باید به صورت ریشه دار و نهادینه در وجود فرزندان یک جامعه اتفاق بیفته. حتی ما می‌بینیم در جهان صنعتی و کشورهای توسعه یافته شرکت‌های بزرگ کارشناسانی رو استخدام می‌کنن تحت عنوان متفدیان اخلاق، که اینها وظیفه‌شون این هستش که در مورد تصمیماتی که گرفته میشه اظهار نظر کنن که تا چه حد اخلاقی هستش یا اخلاقی نیستش. حالا ما باید در مورد خودمون این اتفاق بیفته، یعنی خودمون متفدی اخلاق و رفتار ارتباطی خودمون باشیم و به محض اینکه ببینیم نرخ اخلاقی بودن ما در مواجهه با پیام‌ها سیر نزولی پیدا کرده، سریعا یک کمیته بحران تشکیل بدیم و سعی کنیم به سمت اخلاقی رفتن قضیه پیش بریم. و به نظر میرسه که زندگی اخلاقی باید بیشتر فضیلت محور باشه، نه وظیفه محور و نتیجه محور. زمانی که ما اخلاق در زندگیمون به عنوان یک نیاز وجودی اتفاق بیفته، نه به عنوان یک وظیفه، اون وقت هستش که ما میتونیم به صورت متعالی و رشدیافته در مورد تصمیمات زندگیمون عمل کنیم. و من اعتقاد دارم که رکن اصلی اخلاق عشق هستش، یعنی عشق مهمترین و بزرگترین به نظر من عاطفه انسانی هستش که میتونه در قبال مواجهه با امور از خودش نشون بده. یعنی وقتی که من اخلاقی زندگی میکنم، میتونم به فرد انسانها با تمام فردیتشون و با تمام حیات باطنیشون عشق بورزم و توجه داشته باشم و احساس مسئولیت کنم در قبالشون. یعنی ما وقتی که عاشقانه زندگی میکنیم اخلاقی تر میشیم قاعدتا، و عشق میتونه کارکرد بسیار مثبتی در اخلاق داشته باشه. بحثای من خیلی زیاد هستش، ولی من دلم میخواست قبل از این که بحثم رو پایان بدم، میخواستم یه مصداق بیارم، مصداقی که گویای اون چیز اتفاقی بود که هفته گذشته افتاد و دل تک تک ما رو به درد آورد. در جریان تلخ ساختمان پلاسکو، رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های تلفن همراه لحظه به لحظه این حادثه رو در قالب‌های مختلف نوشتاری و تصویری پوشش خبری می‌دادن. خود این جریان گاهی در هم تنیده با یک سری شایعات بودش، یعنی لحظات حساسی که هر خبر می‌تونه قلب خانواده‌های داغدار رو جریحه‌دار کنه اما متاسفانه یک سری خبرها پیوند خورده بود با شایعات و در لابلای انتشار شایعات حالا تکذیب مسئولان در مورد اون حوزه دیده میشد، بروز شایعه هایی برای افکار عمومی و مردم عزاداری که با این قضیه براشون خیلی حائز اهمیت بودش، حالا با شکل‌گیری یک سری کمپین ها و پیشنهادهایی که موازی با پخش خبر پیش می‌رفتش، مثلا گلباران کردن خودروهای آتش نشانی یا بردن گل به ایستگاه‌های آتش نشانی و روشن کردن شب، حالا از جمله این کمپین هایی بودش که ما می‌دیدیم. متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم در یه چنین شرایطی که جامعه با بحران مواجه میشه، پیام با دو موتور شایعه و طنز سرعت گردش بیشتری پیدا میکنه. اما نکته قابل تأمل تو جریان این حادثه عدم توسل به طنز بود، یعنی همه ما به هر حال این پیام ها رو پیگیری میکردیم و در حالی که تجربه رسانه های اجتماعی حتی در مورد تلخ‌ترین حوادثی که اتفاق میفته در جامعه میبینیم طنز اتفاقا جایگاه بسیار جدی داره در به حرکت در آوردن اون چرخ خبر، ولی میبینیم این بار طنز به سراغ شخصیت ها و چیزهای دیگه که همیشه میرفت واقعا نرفت و بیشتر تمرکز روی نقد ها بودش، یعنی حتی نقد از عمل کرده خود مردم به جایی که کمک کنن به در حادثه ساختمان پلاسکو شروع کرده بودن به گرفتن عکس سلفی با این ساختمون یا حضور اونها برای گرفتن عکس مانع تردد خودروهای امدادی میشد و این حوادث لزوم اخلاق شهروندی و بحث سواد اخلاقی در کنار اون سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی رو واقعا گوشزد میکنه. هرچند که تو این حادثه عمق فاجعه باعث شدش تا طنز نقش واقعا کمتری در پیش بردن اخبار و پیام ها داشته باشه، اما باید تلاش کنیم که مسئولانه نسبت به انتشار پیام ها اقدام کنیم و بدون اطمینان از واقعیت و اعتبار پیام دست به انتشار اون پیام نزنیم و در صورت حالا داشتن این توانایی ها و مجهز شدن به این مهارت ها هستش که ما میتونیم در واقع مسئولانه در قبال پیام ها اقدام کنیم و واقعا این چیزی که خوندم به دلم نشست و خواستم که برای شما عزیزان هم بخونم. عشق دست و آتش و خون، درد دست و داغ دوری، کی میتوان نهفتن، کی میتوان صبوری. خیلی ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتیم. ببخشید از اینکه اطاله کلام کردم، حالا در ادامه باز در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر نسیم.